الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و اما روایت علی ابن جعفر فهی از حرف اختصاص الحکم به شراء ثانی فیجب و ایزن حمله علا وجهن لا یکون منش و فساد البیع ثانی فساد البیع الاول. صحبت سر این مستثنایی بود که در این مسئله بود، فرمودن اگر چیزی انسان بخره یا چیزی کسی بفروشه و در متن عهد متبایعین شهد کنه که به خودم باید بفروشی یا مشتری شهد کنه باید ازم بخری، فرمودن این اشکال داره، یعنی این بیع اولیه فاسده، یعنی نوبت به بیع دوم نمیرسه. به دور تمسک کردن، بعدم قصد بایع تمسک کردن، تامون به روایت حسین ابن منذر به اونم تمسک کردن که امام علیه السلام فرموده، سوال کرده که چیزی میفروشیم از همون آدم میخریم، این چطور؟ حضرت فرمودن اگر تو مختاری بخری یا نخری، اونم مختار بفروشه یا نفروشه اب نداره. مفهوم این کلام اینه که اگر ملزم باشه و شرط کرده باشه اب داره، یعنی به اول اب داره. به اول که باطل شد ثانی هم فاسده، یا حضرت فرموده فی بحثون، یعنی ثانی فاسده و منشه فساد به ثانی به اوله، پس به که در شرط شده که باید بخری یا بفروشی باطله. صحبت در اطراف این بود. جواب داد از روایت حسین ابن منذر که صاحب حدائق تمسک کرده، فرمود این روایت دلالت داره که بیع ثانی فاسده، اما منشأ فسادش فساد بیع اول نیست، منشأ فسادش عدم طیب خاطره، چون طیب خاطر نداره ملزم است، از این جهت این بیع صحیح نیست. نه اینکه چون بیع اول فاسده اینم فاسده، خودش فاسده، به بیع اول کار نداره، که هر کجا آدم تی به خاطر نداره بهش درست نیست. و اما روایت تو علی ابن جعفر، دو تا روایت هم از علی ابن جعفر بوده در این مسئله، که از حضرت کاظم علیه السلام سوال کرده که جنس را انسان میفروشه به 10 درهم میخره 5 درهم، یا میفروشه به 10 درهم مؤجلاً نسیتاً میخره به 5 درهم. در هر دوش امام علیه السلام فرموده اذا لم یشترطا فلا بأس، اگه شرط نکنن اب نداره. اما گفتن کلام امام کاظم علیه السلام من مفهومش اینه که اذا اشترطا فیه بأس، اگه شرط نکنه که بهم بفروش اب نداره، مفهومش اینه که اگه شرط کنه فیه بأس و فاسده. میفرمان روایت علی بن جعفر هم باید همینجور توجیه کنیم، اونم بگیم امام علیه السلام که مفهوم کلامش اینه که اگه شرط کرده باشه درش بحث و فاسده، فساد میخوره به بیع ثانی، و بیع ثانی هم که فاسده منشش فساد بیع اول نیست، خودش چون بر طبقش تیب خاطر نیست از این جهت فاسده. حالا چرا عرض میشود که ولو تیب خاطر که نباشه، یعنی وقتی که تیب خاطر نباشه این بیع باطله؟ خب خیلی از جاها که انسان یه چیز را شرط میکنه ممکنه وقتی انجام میده تیب خاطر نداره و نداشته باشه، شرط که کرده خب باید بیاره، که میفرمان نه، اینجا عدم تیب خاطر لطمه میزنه، یا این شرط خارج عقد بوده وجوب شرعی نداره، یا ولو در متن عقد بوده اما به نظر شارع این شرط فاسد بوده وجوب وفا نداره. خب وقتی که وجوب وفا نداشت، اون وقت این آدم خودشا ملجع میدونه بر این بیع ثانی، وقتی ملجع دونست تیب خاطر نداره، تیب خاطر که نداشت بیعش باطله. پس روایت علی ابن جعفر هم میکنیم بر یه معنایی که منشه فساد بیع ثانی فساد بیع اول نیست، و بالجمله این روایت، یعنی روایت علی ابن جعفر و روایت حسین ابن منذر که مفهومش دلالت داره که بیع ثانی فاسده، نمیتونیم مستند کنیم فساد بیع ثانی را به فساد بیع اول. چرا؟ لما عرفت من ظهور روایتین، روایتین ظهور داشت در این که بحث میخوره به بیع ثانی مال فراغ از صحت البیع الاول، بیع اول درسته، صحبت اهل مسجد هم همه سر بیع ثانی بود، اونم سوالش از بیع ثانی بود، اما وقت بیع ثانی هم که صحیح نیست، مدرکش فساد بیع اول نیست، فراغ داریم از صحت بیع اول، منشأش اینه که تیب خاطر نداره، تیب خاطرم که نداره در صورتی که وجوب وفا نداره لطمه میزنه. اگر یه چیزی واجب الوفا بود تیب خاطرم که آدم نداشت صحیح بود. باشه نداشته باشی، خیلی از کارها را که انسان متعهد میشه بعد که بخواه انجام بده راضی نیست، خب نباشه، اون تیب خاطر حین انجامش کافی هست. اما اینجا تیب خاطر که نداره باطله، و عدم تیب خاطر لطمه میزنه جایی که وجوب وفا نداره. وجوب وفا نداره این شرط، یا برای خاطر اینکه خارج عقد ذکر شده، یا ولو متن عقدم باشه فاسده به نظر شارع اما مفسد نیست. اینم از این. بعدم میفرمان شهید رحمت الله علیه اینجور ذکر کرده، فهمیده خب اگر در متن عقد اول شهد کنه اینا به من بفروش، یا مشتری شهد کنه اینا از من بخر، این بیع اول باطله رو نظر کسانی که میگن بیع اول باطله. فهمیده خب اگر در متن عقد شهد نکنه، خارج عقد قبل از آنه که عقد انجام بدن شهد کنه، بگم من یه جنسی بهت بفروشم به شرط که بعد به خودم بفروشی، یا مشتری بگه این جنس ازت میخرم به شرط که بعد از اون بخری، ها هنوز عقد انشاء نکرده، این معاهده را با هم میکنم بعد عقد انشاء میکنم بدون که این شرط در متن ذکر کنه، قبل از عقد ذکرش میکنه، آیا این لطمه میزنه به صحت بیع اول؟ حالا رو نظر کسانی که میگفتن بیع اول فاسده، شهید رحمت الله علیه تفصیل داده، فهمیده اگر بدونن که شرطی که خارج عقده اثر نداره، فرق داره با آدمی که جاهله نمیدونه شرطی که خارج عقده اثر نداره، اگر بدونن شرط خارج اثر نداره بهشون باطل نیست، اما اگر ندونن بهشون باطله. چرا؟ به جهت این بیا که انجام داده رو نظرش به اون شرط بوده و اونم که اثر نداره به نظر شارع ملغایه. پس اگر هر دو میدونن که شرط خارج عقد اثر نداره بیع صحیح هست، و هم اگر جاهل باشن بیع باطله، چون مبنیم بر این شرط اینا این عقد انجام دادن، این بیع انجام دادن. حالا می فرمان خب اینم که صحیح نیست، فرماش شهیدم درست نیست که بدونن یا ندونن. آدمی هم که میدونه که شرطی که خارج عقد وجوب وفا نداره، منافات نداره که اقدام کنه بر این مطلب، یعنی اقدام کنه بر این بی با اون شرط، با اینکه میدونه شرعاً به نظر شارع این شرط اثری نداره، شرطی که خارج عقده، اما در این حال اقدام میکنه بر این بی مقیداً به اون شرط، مقیداً به اون شرط. پس علم منافات نداره، میسازه با اقدام و عدم اقدام و هر دو سازش داره. پس بهتر اینه که مسئله را بر این مبتنی کنیم که شرط خارج عقد عقد مرتبط میکنه به اون شرط یا مرتبط نمیکنه. ول مشهور عدم ارتباطه، مشهور فرمودن شرطی که خارج عقده عقد به اون مرتبط نیست، بی اثره، بی فایده، اثری نداره، چه شرط صحیح باشه چه شرط فاسد، عقد مرتبط به اون شرط نیست، اثری نداره. بعدن میفرمان که چرا یمکنو ان یفرق بین صورتین، بین شرط صحیح و شرط فاسد، شرطی که خارج عقدن فرق گذاشته شود بین شرط صحیح و شرط فاسد. شرط خارج عقد اگر شرط صحیح ها اثری نداره، عقد به او مرتبط نیست، و اگر شرطی که خارج عقده شرط فاسده عقد به او مرتبطه، و اگر شرط فاسد و مفسد بدونیم اینم عقدم خراب میکنه. پس فرق گذاشته شود بین شرط صحیح و شرط فاسد، شرط اگر صحیح ها عقد به او مرتبط نیست اثری نداره، شرط اگر فاسد عقد به او مرتبطه، اما اگر شرط فاسد مفسد باشه اینجور مفسده. می فرمان و وجه هو غیر ظاهر، چه وجهی داره که شرط خارج عقد اگر شرط صحیح هست عقد به او مرتبط نیست، اما اگر شرط فاسد عقد به او مرتبطه؟ تو مخ لازمش نه که هر که شرط فاسد و مفسد میدونه اینجور بگه مفسده، این چه وجهی داره که چه وجهی داره اگر شرطی که خارج عقده عقد به او مرتبطه لا فرق بین شرط صحیح و شرط فاسد، اگرم مرتبط نیست لا فرق بین صحیح و فاسد، بلکه بعضی عکسش رو گفتن، فهمیدن اگر شرط فاسد باشه که خارج عقده عقد به او مرتبط نیست، اما اگر صحیح باشه شرط خارج بهش مرتبط هست، عکسش رو گفتن. یه حرف تو که وجهی نداره که، فقط تقدم ما اون چرا که در توضیح این کلام میفرمان سابق گفتیم جلوترا در مبحث شروط که شرطی که خارج عقده وجوب وفا داره یا نداره، عقدش مرتبط هست یا نیست، اول گفت نیست، بعدش یه صورتی و مثل این که استثنا میکرد میفرمود شرطی که خارج عقده، اگر عقد انشاء کنن مبنیان بر اون شرط، این مثل مذکور فی متن العقد. اما اگر مبنیان نباشه صرف یه وعده بوده، وعده که وجوب وفا نداره که، بلکه دعوا اجماع میکرد، میفرمود اجماع داریم بر این که شرط خارج عقد وجوب وفا نداره، اون وجوب وفا نداره، فاسدم اگر باشه مفسد عقد نیست، بنابراین که شرط فاسد و مفسد بدونیم. این هم از این. این هم می فرمان مال مسئله نقد و نسیه. بعدم می فرمان الکلام و فلقبز، چیزی که انسان می خرد که واجب است تسلیم کنن بهش، بهش بدند و اونم قبض کنه بگیره. تسلیم بر بایه واجبه، تسلم هم بر مشتری، اونه تعبیر به قبض می کنن، مال بایه را تعبیر به اقباض می کنن. این قبض بده، اونم قبض بکنن. حالا قبض به چی محقق میشه؟ فهمیده اهل لغت قبض هم معنا کردن، گفتن که الاخص، القبض هو الاخص، اخص مطلقا یعنی اخص بدون قید، هم اخص. بعضی هم معنا کردن الاخص بلیت، قبضهو یعنی اخذهو بلیت، بعضی هم اینجوری معنا کردن. بعضی هم معنا کردن قبض به اخص به جمیع الکف، به تمام دستش انسان بگیره، اینه بهش میگن قبض، به حسب اختلافی که در تعبیرات اهل لغت هست. این معنی لغوی قبضه. بعد می فرمان و نظر و فی ماهیتهی و وجوبهی و احکامهی یتم و به رسم مسائل. در مطالبی باز صحبت کنیم در حقیقت قبض، که قبض چی چیه که معتبره، و وجوب قبض که باید انسان قبض بده مثلا، و احکامش، قبض چه حکمی داره، قبل القبض چه حکمی هست و بعد القبض چه حکمی هست. می فرمان این را باید در چند مسئله بحث کنیم. مسئله اول، می فرمان اختلاف کردن علما که قبض به چی محقق میشه در این چیزایی که قبض معتبره. یه اجماعی دارن همشون که اشیایی که انسان میخره اینا یا منقولن یا غیر منقول، یا مثل باغ و زمین و خانه و اینجور چیزایی که غیر منقولن، یا مثل پارچه و فرش و خیلی چیزای دیگه که منقولن. اونا هم بعضشون مکیل و موزونن، بعضشون معدودن، بعضشون نه مکیل است و نه موزون و نه معدود. فهمیدن اجماع داریم که قبض در غیر منقول تخلیه است، رفعیت. یه باقی که انسان فروخ، یه خانه که فروخ، فروچنده رفعیت که کند از این مال، این قبضه، تخلیه و رفعیت، اینا اجماع کردن. وقت در منقول اختلاف کردن که در منقولات قبض به چی محقق میشه. یه قول اینه، قول اول قرار دادن، فهمیدن در منقولات هم قبضش تخلیه است، همچنان که در غیر منقول قبضش رفعیت است. چیز منقول هم که فروخ بایه رفعیت از این مال که کرد، این قبضه. صرح بهی المحقق رحمت الله علیه فی الشرایع، محقق رحمت الله علیه در شرایع تصریح کرده که در اشیاء غیر منقول هم قبضش تخلیه و رفعیت است. و همینجور کاشف و رموز تلمیز محقق رحمت الله علیه، اونم همینجور تصریح کرده، و فخرالدین رحمت الله علیه همینجور، اینا گفتن قبض در منقول هم تخلیه است. بعضیا به مبسوط هم نسبت دادن که اونم در منقول رفعیت میدونه. حالا این مبسوط، حالا یه قولی بعد ازش الان شیخ انصاری نقل میکنه، اینی که در بهش نسبت میده میگه تخلیه میدونه، این نیست، این عبارت نیست، لابد یه عبارت دیگری در مبسوط دیده این آدمه که بهش نسبت میده. فاضل مقداد که در نسبت میده به شیخ طوسی، کنم در منقولات قبض رفعیت میدونه، این عبارت که میخوام بعد بخونیم خودش یه قولیه، این نیست، لابد یه عبارت دیگری دیده و بهش نسبت میده. خب این یه قول که فهمیدن قبضش همون تخلیه است. و به متقدمین اصحاب هم می فرمان که بعضی از علما نسبت داده، ایزان نسبت داده که بعضی از علمای متقدمین هم قبض را در تمام اشیا رفعیت می دونستن. پس در منقولات می شد مثل غیر منقول رفعیت. قول ثانی فرمودن که قبض عبارت است از نقل، یعنی یه چیزایی که مکیل و موزون نیست، قبضش بینه که انسان از مکانی به مکان دیگری منتقل کنه، این قبضشه. اما چیزی که مکیل و موزونه به کیل و وزن قبضش محقق میشه، کشمنیه بکشن، کیلیه کیلش کنن، اینم یک. قول ثالث درست رحمت الله علیه فرموده، فرموده اگر حیوان انسان خریداری کرده از مکانی به مکانی نقل بدن، اما اگر چیزایی که به وزن و کیل و عدد اعتبار میشه، اونا قبضشون در مکیلات به کیل، در موزون به وزن، در معدودون به عده، یا این او نقلهو به نحو تخییر. یعنی دلخواه خودت مخواه قبضشو به کیل و وزن و عدد درست کن، نمخواه مکیل و موزون رو نکشیده از این مکان به مکان دیگه منتقل کن، جاش عوض کن. این هم این فرمانی که درست رحمت الله علیه فرموده. اگر هم پارچه چیزی هم اونو فهمیده قبضش به اینه که اخذ به ید کنه، همونجوری که بعضی از اهل لغت گفتن. این هم سومی هست که درست فرموده. چهارم می فرمان که شهید رحمت الله علیه، قنیه ابن ادریس در سرای اینا عقیده شون شده که قبض مطلقا در منقولات تحویل است و نقل، یعنی از مکانی به مکان دیگری نقل دادن این قبضشه. این هم قول چهارم. قول پنجم شیخ طوسی رحمت الله علیه فرموده، فرموده چیزی که انسان میفروشه اگر از قبیل جواهرات و درهم و دنانی رفت، فرموده این نقلش بینه که تحویل انسان بدن، قبض به ید، این قبضشه. و اما اگر عبد یا حیوان بهیمه است، اگر بهیمه است از این مکان به مکان دیگری منتقلش کنه، اگر عبد خریداری کرده اینا واش داره به مکان دیگری، اقامش کنه به مکان دیگری، این میشه قبضش. و اگر چیزایی هستن که انسان به جزاف به شرا میکنه، به جزاف یعنی کشمنی نیست، هیچی چیز جزاف که خریدی وقتی از مکانی به مکان دیگری منتقل شد و منتقلش کردی، میشه قبضش. و هم اگر چیزایی هست که به کل خرید و فروش میشه، باید کیلش کنه. این هم شیخ فرموده. ابن حمزم علاوه کرده بر فرمایششه، فهمیده خود شیخ طوسی مکیلش داره میگه اگر موزون بود و معدود بود، خب باید وزنن فرو به وزن قبضش محقق بشه، اگر معدوده به عدد، این دوتا رو این علاوه کرده. این هم قول پنجم قرار دادن. بعد یه عبارتی در ذیل این داره که اون چرا که در عبارت شرایع هست، الراجعت الی ما فی المبسوط ربما نسب الی المشهور. خب یعنی چه؟ ربما نسبه، اون چرا که در عبارت شرایع هست که بر میگرده الی ما فی المبسوط، نسبت شده دادن به مشهور. مگر مبسوط همین نبود که الان خوندیم که قول پنجم قرار داده؟ این ما فی المبسوطه. محقق هم که بالا فرمودی که فرموده در منقولات قبضش تخلیه و رفع یده، اون اونجور گفته که. حالا چطور می فرمان که اون چرا که محقق فرموده برمیگرده به ما فی المبسوط، برمیگرده به ما فی المبسوط که به ما فی المبسوط برمیگرده که، اما این یه تیکه در عبارت شرایع هست، این اونا مخواه بفرمند، نه اونی که تصریحا گفته خودش اختیار کرده محقق. مختار خود محقق اینه که در منقولات قبضش رفع ید است، خودش عقیدش است، سر ره بهی فی شرایع. زیر این مطلب که فرموده وقیله، قیل بین که نقل است و کیل است و اینجور چیزا، نمره حرفایی که این قول پنجم مبسوط میگه، صاحب شرایع به عنوان قیل زیر قول خودش نقل کرده، این اونه داره میگه، نه اون که سر ره که قبضش رفع یده، اون حرف خودشه، اون فتوای خودشه. نمره فرمایش مبسوط ها به عنوان وقیل زیل فتوای خودش نقل کرده، این اونه. من نقل نکرده میخواه برگردونه، نه خود درست که نیست که. بهترش هم این بوده که اینجور بفرمان اون چرا که الان در مبسوط خوندیم که قول پنجم بود، ار راجع الیه عبارت و شرایع، که عبارت شرایع هم به که وقیله گفته به این بر میگرده، این نصب الی المشهور، یعنی قول پنجم میگن فتوای مشهوره که اگر از قبیل جواهرات و درهم و دیناره، قبضش به اینه که انسان اخذ به ید کنه، اگر از قبیل عبد و حیوان و اینجور چیزای اقامش کنه در مکان دیگری، یا اگر بهینه است نقلش کنه به مکان دیگری، اگر هم جنسی است که جزاف فروخته خرد و فروش میشه، اونم قبضش نقل است از مکانی به مکانی، اگر مکایلتن خرد و فروش میشه قبضش به کیله. وقت ابن حمزی هم که مال موزون و معدودش علاقه کرده، این قول پنجم که به عنوان قیله ذیل فتواش محقق نر کرده که این فتوای شیخ برمیگرده به همونی که ذیل عبارت محققه. این نصر علی المشهور میگن، مشهور این قول پنجم میگن، میگن در منقولات قبضش یسره نیست، همیشه قبض اخذ به ید نیست، همیشه نقل نیست، گاهی وقتا کیل است، گاهی وقتا وزن، گاهی وقتا عدد، گاهی وقتا نقل است از مکانی به مکانی، گاهی وقتا هم اخذ به ید است. این هم قول پنجم. قول ششم فرمودن بر این که محقق ثانی عد می شود، محقق سبزواری رحمت الله علیه، محقق اردبیلی، شهید ثانی، این چهار نفر، اینا گفتن قبض در منقولات اینه که عبارت هست از استیلا و سلطنت بر اون مال، یعنی مالی که انسان خریداری کرده، سلطنت و استیلا که بر او پیدا کرد، این قبضه. اینا می فرمان یه قول، قول ششم هست که قبض عبارت هست از سلطنت و استیلا بر اون چیزی که انسان خریداری کرده. اینا محقق سبزواری، محقق اردبیلی فرموده، شهید ثانی و محقق ثانی هم هر دو اعتراف کردن، هر دو شدن گفتن که عرف شهادت میده بر این که این قبضه، به شهادت العرف، عرف شهادت میده که وقتی انسان استیلا و سلطنت بر مالش پیدا کرد، این قبضه، این قبضه. بعد فرموده اما شهید ثانی یه مورد استثنا کرده که استیلا و سلطنت به درد نمیخوره، در مکیل و موزون فهمیده باید کیل و وزن بشه، مجرد استیلا و سلطنت کافی نی. اینا به نص صحیح خارج کرده شهید ثانی، گفتن نص صحیح داریم، در مکیل و موزون مجرد استیلا و سلطنت کافی نیست، باید کیل و وزن بشه. میفرمان اینی که این استثنا کرده و فیه ما سیجی، بعد میه حرفاش که آیا درست هست این استثنایی که میکنه یا نه، بازم قول دیگری هست، اینا تطبیق کنم تا انشالله بعد. و اما روایت علی ابن جعفر، و اما روایت علی ابن جعفر فهی از حرف اقتصاص الحکم به شراء ثانی، روایت علی ابن جعفر ظاهرتر است از روایت حسین در این که اقتصاص دارد حکم به شراء ثانی، یعنی صحبت سر شراء ثانیه، به بیع اول کار نداره، مال فراغ از صحت بیع اول. فیجب و ایزن، پس اونم واجبه مثل روایت حسین، حمله علی وجه، اونم هم کنیم فساد و بحثش را به وجهی که منشأ فسادش فساد بیع اول نباشه. لا یکون منشأ فساد البیع الثانی فساد البیع الاول، به جوری حملش کنیم که منشأ فساد بیع الثانی فساد بیع اول نباشه، بن یکونه به اینجور. حضرت فرمیده اذا لم یشترط فلا بحثه، یعنی اگر شرط کنن فیه بس، بن یکونم مفهوم شرط، مفهوم شرط این میشه چون بوده اذا لم یشترطا، مفهومش میشه اذا اشترطا، اذا اشترطا ذلک فی العقد او قبله، اگر این که به اون بفروشه یا بخره اینا شرط کنن در عقد یا قبلش، ولم یرزا یا به وقوع العقد ثانی، اما راضی نباشن به عقد ثانی، شرط کردن، بل وقع علی وجه الالجا، عقد ثانی واقع شود به وجه الجا، من حیث الالتزام به، چرا ملجا؟ از حیثی که ملتزم شده به او، قبل العقد او فیه، یا قبل از عقد یا در اون عقد. امام می فرمان از اشترت تا ذالک فی العقد او قبله و لم یرزا فهو غیر صحیح، یعنی به ثانی درست نی، یعنی ناچاری خودش ناچار می دونه به نظر عرف، چون ملتزم شده خودش ناچار می دونه، میگه نمیتونم انجام ندم، باید بهش بفروشم. این به احسانی غیر صحیح، لعدم تیب نفسیه، تیب نفس نداره در به احسانی، و وقوعه عن الجائن، وقوع این به احسانی از روی ناچاریه. خب بگو ناچاری باشه، مگه ناچاری عیب داره؟ خب خیلی وقت آدم به شرطش که عمل میکنه ناچاره، میگه اون وجوب وفا داره که ناچاریش عیب نداره، وقتی وجوب وفا نداره ناچاری عیب داره. و هاذا لا یکون، و اینی که بدون طیب خاطر است و الجا است و منشأ فساد میشه، این لا یکون الا مع عدم الوجوب الوفا، در صورتی است که وفا به شرط واجب نباشه، ولی اگر وفا واجبه خب ملجه، بدون طیب خاطره خب باشه، باز اون وقت این کار نکنه. حالا چرا وفا واجب نیست؟ اما لعدم ذکری فی العقد، یا در عقد ذکرش نکردند و خارج عقد بودن، و مال کونی لغوان فاسدن، یا برای خاطری که این شرط به نظر شارع لغو است و فاسد، مردم تأثیر فسادی فلق، اما فسادش در عقد تأثیر نمی کنه، عقد فاسد نمی کنه. و بالجمله فالحکم به فساد العقد ثانی، حکم به فساد عقد ثانی در روایتین لا یصح ان یستند الی فساد الاول، صحیح نیست که فساد عقد ثانی را مستند میکنید به بیع اول، پس بگید بیع اولم خرابه، او مستند نیست، مستند است بعدم تی به خاطر. حکم به فساد عقد ثانی در روایتین صحیح نیست که مستند باشه به فساد بیع اول. چرا؟ چرا صحیح نیست؟ لما ذکر نام ظهور روایتین فی ذلک، گفت این روایتین ظهور داره در این که بس میخوره به بیع ثانی بعد از فراغ از صحت بیع اول. برای اون چرا که ما ذکر کردیم از ظهور روایتین در این مطلب که به او مستند نیست. فرابد من ان یکون منشأ و عدم طیب نفع بالعقد ثانی، پس لابد است از این که منشأ فساد بیع ثانی عدم طیب نفع بالعقد ثانی، طیب خاطر نداره به عقد ثانی، و عدم طیب خاطر هم ضرر نمیزند مگر صورت که وفا واجب نیست. وفا واجب باشه خوب باشه، هزارم طیب خاطر نداره نداشته باشه، و عدم و طیب نفس ضرر نداره مگر در صورتی که لازم نباشد وفا شرع، ولی اگر وفا شرع لازم باشه هی طیب خاطر نداره، خب نداشته باشه. خب بگو چرا لزوم شرعی نداره؟ میگم یا برای خاطر اینکه خارج عقد بوده، یا متن عقدم بوده، به نظر شرعی شرط درست نیست، لغوه. و عدم طیب خاطر ضرر ندارد مگر جایی که وفا لازم نباشه شرع به ملتزمه. چرا وفا لازم نباشه شرعا؟ با اینکه شهد کرده و عدم اللزوم لا یکون الا لعدم ذکر شرط فی العقد، و اینه که لزوم نداره وفای بین شرط نمی باشد مگر برای خاطر اینکه شرط در عقد ذکر نکرده، او یا اینکه نه او لکونی فاسدن غیر مفسد، یا اینکه ولو در متن عقد بوده ام فاسد از مفسد عقد نیست. اینم از این. پس ما دلیل محکم پیدا نکردیم که اگر در متن عقد شهد کنه به خودم بفروش بیع اول فاسده، بیع اول درسته، اینجوری فساد میخوره به بیع ثانی. ثم انه قال فی المسالک، شهید ثانی در مسالک فرموده انهما لو شرطاه قبل العقد، فرموده اگر که قبل از عقد ذکر کنه، جلوتر میگه یه جنسی بهت میفروشم به شرط که بعد به خودم بفروشی، یا مشتری میگه من جنس از تو میخرم به شرط که بعد از اون بخری، بعدم میگن عقد انشا میکنم بدون شرط، اون چطوره؟ ثم انه قال فی المسالک انهما لو شرطاه قبل العقد، اگر شرط کنن این بیع ثانی را قبل العقد لفظن، اما دیگه تو عقد حرفی ازش نزنن، فن کان یعلمان ان شرط المتقدم، اگر می بود از که این دوتا می دونستن که شرط قبلی لا حکم الله، یعنی شرط خارج اثر نداره، فلا اثر الله، هیچ عقده درست عقده اول، و علت تجه بطلان العقوی، اگر ندونن عقده اولیم خرابه. حالا رو نظر کسانیه که میگن این شرط مفسد عقده اوله، والله متجه از بطلان عقد به واسطه این شرط خارج عقد. کما ذکراه فی متنهی، چجور اگر در متن ذکر کنن عقد خرابه، حالا هم که خارج عقد بوده و نمیدونستن اثر نداره، حالا هم عقد فاسده. چرا؟ فرق میذاری بین عالم و جاهل، لأنهما لم یقدما الا علی الشرط، وقتی ندونن که شرط خارج نمیدونن اثر نداره، اینا اقدام نمیکنن بر این بین مگر با این شرط، خب شرطم که سالم نمونه، پس معنیش اینه که ما تیب خاطر نداریم عقد خالی خالی، اینا اقدام نکردن الا علی شرط ولم یتم لهما، شرط هم که برایشون تمام نمونده. حالا می فرمانی درست نیست، ممکنه با علمشون به این که شرط خارج اثر نداره بازم اقدام کنه، عقدم مبنی هم بر اون شرط انشاء کنه، و یمکنه ان یقال ان علمهما بعدم حکم للشرط، اینه که عالمن که شرط قبلی حکم نداره لا یوجب و عدم اقدامه ما، سبب نمیشه که اقدام نکنم، با علم به فساد اقدام میکنه، با علم به این که این شرط اثر نداره، این سبب نمیشه که اقدام نکنن بر شرط. پس این درست نیست، بهتر نه که مسئله بر این مبتنی میشه که اگر خارج عقد شرط کنن و در متنش اشکال کنیم، خارج عقد اگر شرط کردن ببینیم آیا شرط خارج عقد باعث میشه که عقد به خودش مرتبط کنه یا باعث نمیشه. اگر شد مثل مت میشه، اگر نشد اب نداره. فالاولا بنا المسئله، بهتر نه که مسئله را مبتنی کنیم علا تأثیر شرط المتقدم، که آیا شرطی که خارج عقد است و قبل از عقده تأثیر میکند فرتباط العقد بهی در اینکه عقد به خودش مرتبط کنه و عدم تأثیره یا تأثیر نمیکنه. والمعروف بینهم عدم التأثیر، مشهور بین علما اینه که شرط خارج عقد اثر نمیکنه، عقد به خودش مرتبط نمیکنه. یه وعده ای هست خارج عقد، عقد به این مربوط نیست. مشروط بین علما عدم تأثیر است کما تقدم در مبحث شروط. الا ان یفرق، مگر فرق گذاشته شود بین شرط صحیح و شرط فاسد. بگیم شرط خارج عقد، اگر شرط صحیح هست عقد به خودش مرتبط نمیکنه، اما اگر شرط فاسد هم مرتبط میکنه. اینجور بگیم و وجهو غیر ظاهر، وجهی نداره که، اگر مرتبط میکنه در هر دو، اگر هم نمیکنه در هر دو. الا ان یفرق بین شرط صحیح، مگر فرق گذاشته شود بین شرط صحیح فلا یؤثر، تأثیر نمیکنه، عقد به خودش مربوط نمیکنه اون که خارج عقده، و بین الفاسد، و بین شرط فاسد و یؤثر، اون تأثیر میکند در بطلان، یعنی عقد به خودش مرتبط میکنه، اما اگر شرط مفسد، شرط فاسد مفسد باشه این خراب میکنه عقد را ولو خارج عقدم هست، اما تأثیر میکنه در بطلان. اینجوری فرق گذاشته شود و وجهه غیر ظاهر، وجهی نداره که اگر شرط صحیح عقد به مرتبط نیست، اما اگر فاسد مرتبطه، خب چه جهت و وجه این مطلب ظاهر نیست وجه این فرق. بل ربما حکی العکس، بلکه چه بسا عکس شکایت شده، فهمیدن شرط خارج عقد اگر صحیح هست تأثیر میکنه، عقد به خودش مرتبط میکنه، اگر فاسد نه، و شرط فاسد مفسده، این مفسد نیست. بلکه چه بسا عکس حکایت شده از بعض معاصرین. وقت تقدم توضیح الکلام فی ذلک، توضیح این مطلب گذشت سابقا در محبس شروط که شرط خارج عقد اثر داره یا اثر نداره. وقد تقدم توضیح بحث در این مطلب قبلا گذشت در مبحث شروع، و دعوا اجماع میکرد که شرط خارج عقد وجوب وفا نداره و عقد به خودش مرتبط نمیکنه، مگر یه صورت تو حرفش بود، میگه چرا اگر عقد مبنیان بر اون شرط انشاء کنن چرا تاثیر داره. این مال مسئله نقد و نسیه. القول فی القبض، کلام در قبضه، و هو لغتا الاخذ مطلقا، لغتا قبض یعنی اخذ مطلق، اخذ یعنی بدون قید، نه مطلقاهان یعنی در جمعی موارد، اخذ مطلق بدون قید. یا نه الاخذ و بلیت، بعضی دیگه معنا کردن، اول اخذ و به جمعی الکف، گفتن قبض عبارت از اخذ به تمام کف. الاختلاف عبارات اهل لغه، بنابر اختلاف عبارات اهل لغت در معنایی که برای قبض کردن. و نظر و فی ماهیتهی و وجوبهی و احکامهی اقو فی مسائل، نظر و تحقیق در ماهیت قبض و وجوب قبض و احکام قبض، اقو فی مسائل، کجا قبض واجبه کجا واجب نی، حقیقت چیه، حکم چیه قبل القبض، مثلا اگر مبی طلب بشه گردن کیه، بعد القبض گردن کیه، اینا حقیقت قبض و وجوب قبض و احکامش واقع می شود نظر در چند مسئله. مسئلتون اختلفوا فی ماهیت القبض فی المنقول، علما اختلاف کردن در حقیقت قبض در اشیای منقول که قبضش به چی محقق میشه. بعد اتفاقهم علی انها التخلیه، بعضان که اجماع دارن در غیر منقول می فرمان قبضش رفع یده، همه میگن در منقول خلاف هست و نزاع هست، اختلاف کردن در ماهیت قبض در منقول. بعد اتفاقهم، بعضان که اجماع کردن الا انها التخلیه، گفتن ماهیت قبض تخلیه و رفع ید است در غیر منقول، بر اقوال اختلاف کردن در منقول. احدها انها التخلیه ایزن، یکی از اون اقوال این است که ماهیت قبض تخلیه است در منقول ایزن، همچنان که در اشیاء غیر منقول رفع ید است، در منقول هم رفع ید است، همون رفعیت از ایزن. صرح بهی المحقق فی الشرایع، تصریح به این قول کرده محقق رحمت الله علیه در شرایع که قبض در منقولم رفعیت است. و حکیان تلمیزه کاشف الرموز و حکایت شده از شاگردش کاشف الرموز، اونا فهمیده قبض معناش در منقول حقیقتش همون رفع یده. بعن الایزان نسبت او الى بعض متقدمی اصحابنا، فخرالدین رحمت الله علیه نسبت داده این معنای اول را، این قول اول را به بعض از متقدمین شیعه. بعن تنقی نسبت او الى المبسوط، فاضل مقداد در تنقی نسبت داده این قول را به مبسوط، غیر قولیه که حالا خود شیخ خودمون نقل میکنه ها، یه جای دیگر مبسوط دیده که عقیدهش اینه که قبض مطلقا عبارت است از رفع یعنی حتی در منقول. این یه قول. از ثانی انهو فی المنقوله ان نقل، قول دوم اینه که اگر چیزی فقط نقل و انتقالیه از جای به جاییه و مکل و موضوع نیست، هم از جای به جایی نقلش بدن قبضشه، هم مکل و موضوع نکل و بس کنه. در شی منقول غیر مکل و موضوع نقل است و فیما یعتبر و کیله او وزنه الکیل و اول وزن، و در چیزایی که اعتبار میشه کیلش یا وزنش یعنی مکیل و موزونن قبضش به کیل و وزنه، یعنی قول دوم. از سالس قول سوم، ما فی دروس اون چیزی هست که شهید رحمت الله علیه در دروس فرموده، من انهو فی حیوانه نقلو، حیوان اگر انسان خریداری کرد از مکانی به مکان دیگری منتقل کنه، و فی المعتبره کیلهو او وزنهو او عدهو او نقلهو، و چیزایی که سنجش میشه فی المعتبر، نه این کتاب معتبر، در چیزایی که سنجش میشه، و فی المعتبر یعنی چیزایی که سنجش میشه، سنجشش کیلهو او وزنهو او عدهو، به کیل سنجش میشه کیلش، به وزن سنجش میشه وزنش، به عد سنجش میشه عدش، و در چیزایی که سنجش میشه کیلهو او وزنهو او عدهو، کیلشه یا وزنشه یا عدشه، یا اگر کیل و عد و وزن نشد نقلهو، یعنی مکل موزون از این مکان به مکان دیگه که نقل دادی قبضه ولو نکشنش، یعنی مختار تخییف یا به کیل و وزن و عد یا نقل از مکانی به مکانی او نقلهو، و فی صوبه وزنهو فلید، اما مثل پارچه اونجور چیزا اخذ به ید قبضشه، و در پارچه وضع اون صوب است در ید. اینم قول سوم. عرابه قول چهارم، ما فی القنیه اون چیزی هست که در قنیه ابل مکارمه و خلاف شیخ طوسی و سرائر ابن ادریس و لمعه شهید اول، انه تحویل و نقل، اما از مکانی به مکان دیگری بردن، گفته این قبضه در همه اشیا در منقولات. اینم قول چهارم. الخامس قول پنجم، ما فی المبسوط اون چیزی هست که در مبسوط شیخه، من انه ان کان مثل الجواهر و دراهم و دنانیر، فهمیدن مبی و اون جنس و اون شی اگر از قبیل جواهر و دراهم و دنانیره، و ما یتناول بالید و چیزی که اخذ به ید میشه، فالقبض فیه هو تناول بالید، اخذ به ید است، اینا قبضشونه. و این کانه مثل الحیوان کل عبد و البهیمه، و اگر مبی مثل حیوانه مثل عبد و دابه، فالقبض و فی البهیمه قبض در بهیمه، یمشی بها الى مکان آخر، را ببرد بین دابه به مکان دیگری، از این مکان که هست یه خورده مشتری ببرش اومرده، و فی العبدن یقیمه الى مکان آخر، اقامه کند او را به مکان آخر، اینجا وایستده بیارش دو سه قدم این طرف بگه بیم ورده. از این حیثش که همینه، اینه مثل عبد دیگه فهمه میکنه که بگه همینجا واسطه با هم برید. حالا اونا در خرید جاریه خیلی حرفیز میگن، یه کسی هم جاریه و اینا میفروخت و من حد و رقم داشت، هم باکره هم غیر باکره، مشتری که میره اون فروشنده تعریف میکرد که اینا باکره هنچه هنچه هن اونا سگه هن، اما اون یکی ها که سگه بودن میگفتن و ما بینی و بین ها الا لیله، به مشتری میفهموندن که بین ما اون خیلی فرقی نیست، یه شب بیشه فرق نیست الا لیله، اونا که باکره بودن میگفتن لیلت القدر خیر من الوجه. همیگفتن اینا همینجور معلوم نیست که اینجوری باشه. بالاخره خب اقامش میکنه به مکان دیگر. ون کانش راه و جزافن، اگر انسان یه چیزی را خریده به جزاف، یعنی نه اینکه مکل و موضوع نه به جزاف خریده ها، یعنی چیزی هست که یوش در جزافن، مثل سار، مثل بار بوته فرض کن، بار چوب اینا که قدیم همجور میفروختن، و اگر انسان چیزی را خریداری کند جزافن، یعنی مکل و موضوع نیست، کان القبض و فیان ینقله من مکانه، از مکان شرا منتقلش کنه به مکان دیگه. و ان کانش لراه و مکایلتن، و اگر یه چیزی هست که به کل خرید و فروش میشه، فالقبض و فیه ان یکی لهو، قبض در اونه که کلش کنه. این هم بودیم وقت ابن حمزه در وسیله فهمیده خو همچنانه که اگر مکینا میخره قبضش کله، موزونم قبضش وزنه، معدودم اده. و زاد فی الوسیله، زیاد کرده ابن حمزه در وسیله، انهو فی الموزونه وزنهو و فی المعدوده عدو، فهمیده اگر موزونه قبضش وزنشه و در معدود عدشه. و نصب عبارت و شرایع الراجعت الى ما فی المفسود الى المشهور، اون عبارتی از کدم اینها میفرمان عبارت شرایع که بر میگرده به ما فی المفسود نسبت شه به مشهور دادن. آخه عبارت مفسود که عبارت شرایع که بالا بود، خب گفتی صریحاً میفرمان قبض همون تخلیه و رفع یده، مفسود همین پنجمی بود، این شرحش داشت. اومد چطور میفرمان که عبارت شرایع برمیگرده به مافل مفسود؟ که به هم برمیگرده، که خلاف همن. از کردم این عبارتی که ازش خود شیخ نقل کرده که صریحاً فرموده رفع یده است، این مفسود نیست. بعد که این فتوا را داده که در منقولات قبضش رفع یده، خودش فهمیده و قیله که قبضش به نقل و کیل و وزن و اینایه ها، به عنوان قیله ذکر کرده که مثل قول پنجمه. پس قول مبسوط که برمیگرده به قول شرایع، نه قولش که اول تصریحا گفته، اونی که زیلش ذکر کرده، این قولا نسبت چه به مشهور دادن، یعنی مشهور قائلن به قول پنجم، که اگر از قبیل جواهرات و درهم و دنانیره قبضش اینه که اخذ به ید کنه، از قبیل حیوان و دابه اونم منتقل کنه، اگر چیز جزافه خرید و فروشش اونم نقل است از مکانی مکانی دیگری، اگر به کیل کیل کنن، اگر وزن وزن کنن، اگر معدود به شماره. این حواستون باشه هم عبارت و شرایع بفرمه، نه این عبارتی که اینجا داره، زیل این عبارت داره که به عنوان قیل از ذکر کرده و نسبت داده شده از عبارت شرایع که ذیل این تصریحشه، کون عبارت برمیگرده به همینی که الان در مفسود گفتیم، به همین قول پنجم، نسبت داده شده از عبارت شرایع که به عنوان قیله فرموده، کون عبارت برمیگرده به اون چیزی که در مفسود بود الان گفتیم، اونم باز اون غیر اونی که بالاتر گفت که فاضل مقدار نسب الی المفسود که قبض تخلیه و رفع یده، گفتیم اونم نه، اونم یه جای دیگر مبسوده، اینی که حالا ازش نقل کردیم که قول پنجم قرار داد، نسبت داده شده از عبارت شرایع که به عنوان قیله فرموده، کن برمیگردد به اون چیزی که الان در مبسود نقل کردیم، این مطلب و این قولا نسبت چه به مشهور دادن، گفتن مشهور در منقول میگن قبض اینه. اینم یه قول. از سادس قول ششم، انه الاستقلال و الاستیلاء علیه بالید، فهمیدن قبض استقلال و استیلاء بر اون مال است به ید، وقتی تحت سلطنت انسان آمد و انسان مستولی بر او شد، این میشه قبض. علی الید مؤاخذت حتی تعدیم، معنیش اینه که نمیخواد قاصب دست بذاره رو اون مالکه، تحت سلطنت خودش که قرار داد مال مردم رو قصب کرده، تحت استیلاء و سلطنت، این قبضه. گفتن قبض عبارت است از استقلال و استیلاء بر اون مال به ید. حکی عن المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه، حکایت شده است این قول از محقق اردبیلی و صاحب کفایه محقق سبزواری، و طرف فی المسالک، و اعتراف کرده شهید ثانی در مسالک طبعا لجام المقاصد، یعنی اونم اعتراف کرده، هر دو چون اعتراف کردن، گفتن عرف شهادت میده به اینکه این قبضه استیلاء و استقلال به ید. اعتراف کرده شهید در مسالک به جهت مطابقت جامع المقاصد که محقق ثانی باشه، به چی اعتراف کرده؟ به شهادت العرف بزاله، یعنی اعتراف کرده که عرف شهادت میده که این قبضه. لشهادت نه ها، عبارت لشهادت داره، اعتراف کرده صاحب مسالک طبعا لجامع المقاصد به شهادت العرف، یعنی اعتراف کرده که عرف شهادت میده که این قبضه. اعتراف کرده در مسالک طبعا لجامع المقاصد، اعتراف به چی کرده؟ به شهادت العرف بزاله، فهمیده عرف شهادت میده به این که این قبضه. الا اینکه شهید ثانی مکیل موضوع را به نص خاص خارج کرده، گفته اونجا استیلا و سلطنت بگید کافی نیست، باید کیلو وزنون بشه، تنها اون استیلا گفته کافی نیست. الا انه اخرج عن ذلک، الا اینکه شهید ثانی خارج کرده از این استیلا و استقلال که فرموده قبضه، خارج کرده مکیل موضوع را، گفته این علاوه بر استیلا کیلو وزن میخواد، این استیلا کافی نیست، خارج کرده از این مطلب مکیل موزون را مستندن الی نص صحیح، گفتن نص صحیح داریم که قبضش به کیلو وزنه. و فیه ما سیجی، بعدها میاد که ببینم این نص صحیح همجور که ایشون میگه در مکیل موزون حتما باید کیلو وزن بشه تا قبض محقق بشه یا نه، و اصلا خود این قول پنجم مثلا قول ششم درست هست یا نه. امید خدا پس فردا.